بعد از ظهر 4 می سال 1980 تو شهر اسپلیت کرواسی، تیم فوتبال هایدوک این شهر میزبان تیم ستاره سرخ بلگراد بود. بازی در چارچوب رقابت‌های لیگ ملی یوگسلاوی در حال برگزاری بود، ولی تو اواسط نیمه دوم بدون هیچ دلیلی مسابقه متوقف شد. چند لحظه بعد بلندگوهای ورزشگاه یه اطلاعیه مهم دولتی رو پخش کرد که از یه اتفاق باور نکردنی خبر میداد. هوادارایی که تو ورزشگاه مشغول تماشای مسابقه بودن از بلندگوهای استادیوم شنیدن که تیتو، رهبر افسانه‌ای و پدر ملت یوگسلاوی، بعد از یه دور بیماری طولانی فقط 3 روز قبل از تولد 88 سالگیش از دنیا رفته. تماشاچی ها و بازیکن های دو تیم با شنیدن این خبر مات و مبهوت به همدیگه نگاه میکردن. چطور میتونستن باور کنن که پدر ملت مرده و دیگه نیست؟ مرگ تیتو تمام یوگسلاوی رو به سکوت فرو برد. کشور هنوز برای نبود اون آماده نبود. همه از خودشون میپرسیدن حالا که دیگه تیتو نیست قراره چه اتفاقی برامون بیفته؟ سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت 90 پادکست پرچم سفیده که اواسط اسفند 1402 منتشر میشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه و یواش یواش هم دیگه احتمالاً دارید آماده میشید برای سال نو و انشالله که اتفاقای سال جدید بهتر از سال قبلی باشه. ببخشید که یک کمی هم تأخیر پیش اومد تو قسمت جدید. امیدوارم که نخ داستانی رو فراموش نکرده باشید. اگر هنوز قسمت اول پرونده جنگ بالکان رو نشنیدید، پیشنهاد میکنم که اول اون قسمت رو بشنوید و بعد بیایید اینجا. البته من امروز اینجا یک کمی درباره قسمت قبل صحبت میکنم، ولی خب خیلی کوتاه و خیلی کم. بدون فوت وقت بریم سراغ این قسمت که عنوانش هست تیتو و ملتی بدون پدر معنوی، که با کمک الیاس و نازنین اون رو براتون آماده کردیم.
پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده. روایتی از داستان جنگ.
تو قسمت قبل در مورد تاریخ سرزمین‌های بالکان و مناطقی مثل کرواسی، صربستان و اسلوونی صحبت کردم و گفتم که تا زمان جنگ جهانی اول این کشورها هر کدوم پادشاهی‌های جداگونه‌ای داشتن که بیشترشون جزی از امپراتوری اتریش مجارستان بودن. بعد از تمام شدن جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری اتریش مجارستان، قدرت‌های برتر اون روز دنیا مثل انگلیس تصمیم گرفتن برای جلوگیری از قدرت گرفتن دوباره آلمان شکست خورده، یک کشور قوی تو منطقه بالکان تأسیس کنن که متحد خودشون باشه. اینطوری بود که کشوری به اسم کشور سربها، کروات‌ها و اسلوونی‌ها تشکیل شد و بعدها اسمش رو گذاشتن یوگسلاوی. از اونجا که صربستان به عنوان قدرت اول منطقه بالکان در طول جنگ جهانی اول کمک‌های زیادی به متفقین کرده بود، پادشاه این کشور یعنی شاهزاده الکساندر به عنوان پادشاه کشور جدید انتخاب شد. الکساندر در طول دوران حکومتش تلاش کرد از بین نژادهای مختلف اسلاو جنوبی یه ملت متحد و یه کشور یکپارچه بسازه، کاری که با وجود اختلافات قومی، زبانی و فرهنگی مردم این منطقه غیر ممکن به نظر می رسید. ولی شاهزاده الکساندر به هر مشقتی که بود موفق شد کشور رو تا آستانه شروع جنگ جهانی دوم حفظ کنه. اما درست 1 سال قبل از شروع جنگ جهانی دوم به دست رهبر استقلال طلبای کرواسی ترور شد. مرگ الکساندر بازم آتیش اختلافات قومی رو شعله ور کرد تا اینکه اروپا برای دومین بار درگیر جنگ شد. در طول جنگ جهانی دوم یوگسلاوی به اشغال آلمان نازی درآمد و عملاً از هم پاشید، چون آلمانی‌ها بخش‌های مختلف این کشور رو بین متحدین خودشون تقسیم کردن. بعد از جنگ و شکست دوباره آلمان، فرماندهی یوگسلاوی به اتحادیه کمونیستای این کشور به رهبری ژنرال تیتوی افسانه‌ای رسید. ژنرال کمونیستی که رهبر یه جنبش مقاومت پارتیزانی بود و در طول جنگ جهانی دوم علیه آلمان و متحدینش می‌جنگید. تیتو حدود 40 سال نفر اول قدرت تو کشور یوگسلاوی بود و در تمام این سالها هدف اصلیش حفظ یکپارچگی کشور و اتحاد ملی مردم بود که حتی به قیمت سرکوب بیرحمانه جدایی طلبا و ملیگراها به هدفش رسید. هرچند که با وجود محبوبیت زیادی که بین همه نژادهای اسلاف داشت، هرگز موفق نشد که هویت ملی و واحد یوگسلاو رو بین مردم تثبیت کنه و چالش‌های زیادی تو این زمینه داشت. ماجراهای تیتو رو تا شروع جنبش‌های استقلال طلبانه در کرواسی و کوزوو تو اواخر دهه 60 میلادی تو قسمت قبل گفتیم و اینم یه مروری بود و حالا بریم ادامه داستان رو تعریف کنم و ببینیم تیتو این بار برای حل بحران چی کار کرد. تیتو ناچار شد برای مقابله با جدایی طلبا و جریان‌های ملی‌گرایانه افراطی دست به اقدامات جدی بزنه، چون خواسته‌های اونا اتحاد و یکپارچگی کشور رو تهدید می‌کرد. به دستور تیتو معترضین سرب، کروات و کوزووی به شدت سرکوب می‌شدند و ده‌ها هزار نفر تو کل کشور بازداشت و روانه زندان‌ها شدند. هرچند که با وجود همه این سرکوب‌ها ملیگراها دوباره تو دهه 80 میلادی با قدرت بیشتری به صحنه سیاست برگشتن که تو ادامه ماجراهاشون رو میشنویم. اقدام مهم دیگه‌ای که تیتو همزمان با سرکوب معترضین و برای رفع تنش‌های موجود انجام میداد این بود که تصمیم گرفت تغییراتی تو قانون اساسی کشور اعمال کنه تا حقوق و امتیازهای جدی برای مخالفین تعریف بشه. قانون اساسی جدید تو سال 1974 تصویب شد. طبق این قانون به استان کوزوو استقلال بیشتری داده شد، ولی همچنان به عنوان بخشی از جمهوری سربستان باقی موندن و با خودمختاری کاملش مخالفت شد. به طور کلی تو قانون اساسی جدید یوگسلاوی به هر 6 ایالت کشور اختیارا و استقلال بیشتری داده بودند، اما در این حال اقتدار دولت فدرال هم تقویت شد. تیتو تلاش میکرد برای حفظ کشور یوگسلاوی هر طور شده دشمنای آشتی ناپذیر رو با همدیگه آشتی بده، کاری که در نهایت باعث تضعیف حکومت و بی‌اعتمادی بیشتر منتقدین نظام شد و روشنفکرای جامعه رو از کمونیسم به سمت لیبرالیسم و ملی‌گرایی بیشتری سوق داد. نسل جوانم کم کم داشتن از این نظام تک حزبی کمونیستی که مثل باقی کشورهای بلوک شرق کم و بیش درگیر فساد شده بود ناامید می‌شدن. تو اواخر دهه 70 میلادی همه فعالین سیاسی و اجتماعی و حتی مردم عادی جامعه فهمیده بودند که نظام فدرال یوگسلاوی دیگه کارایی نداره، اما هیچ کس نمی‌خواست به این موضوع اعتراف بکنه. همه می‌دونستان که دولت داره در اثر اختلافات و تنش‌های نژادی روز به روز ضعیف‌تر میشه و اگه هنوز سر پاست فقط و فقط به خاطر شخصیت کاریزماتیک و محبوب تیتو. فقط تیتو بود که میتونست وحدت کشور رو حفظ کنه. اما سوال مهمی ذهن اندیشمندای جامعه رو درگیر کرده بود که آیا بعد از مرگ تیتو نظام تیتو بازم دوام میاره؟ حتی خوشبین ترین روشنفکرای یوگسلاوی هم تصور نمی‌کردن کسی بتونه بعد از تیتو مردم این کشور رو به عنوان یه ملت مشترک در کنار هم نگه داره. به نظر می‌رسید که آرمان تیتو یعنی اتحاد و برادری ملت یوگسلاوی توهمی بیش نیست و همه شعارها و پروپاگاندای دولت برای حفظ این آرمان پوچ و توخالی بوده. تیتو هم مثل شاه الکساندر رویای خودش یعنی کشور یکپارچه یوگسلاوی رو به ملیت‌های متفاوت اسلاف تحمیل کرده بود. اون کشوری ساخته بود که مردمانش هیچ وقت از اعماق قلبشون این کشور رو وطن واقعی خودشون نمی‌دونستن. تا اینکه بالاخره تیتو تو سال 1980 بعد از حدود 40 سال حکومت از دنیا رفت و ملت یوگسلاوی رو تنها گذاشت. مرگ تیتو همه مردم رو فارغ از هر قومی که بودن سوگوار کرد. شوک، اندوه و نگرانی از آینده نامعلوم بعد از تیتو رو صورت تک تک مردم دیده میشد. تو مراسم خاکسپاریش همه نژادهای اسلاو از سربا تا مسلمانای کوزووی حضور داشتند و همه در کنار هم برای از دست دادن رهبر محبوبشون اشک می‌ریختن. هرچند که این ملت یک پارچه فقط چند سال دیگه به عنوان هموطن در کنار هم باقی موندن. اونا 11 سال بعد با براه انداختن جنگ خونبار و وحشتناک بالاخره مرگ وطن و ملیت مشترکشون رو با چشمای خودشون دیدن. مرگ تیتو آخرین حلقه اتصال و اتحاد مردم یوگسلاوی رو از بین برد و دوباره آتیش اختلافات نژادی بین این ملت به ظاهر یه پارچه شعله ور شد. تیتو با وجود همه اختلافات و اعتراضات تونسته بود همه اقوام و نژادهای مختلف اسلاو رو به عنوان یه ملت مشترک در کنار هم نگه داره، در حالی که تو همه سالهای حکومتش این اختلاف ها مثل آتش زیر خاکستر تو بطن جامعه وجود داشت و حالا نبودش به ملی‌گراها و جدایی طلبا فرصت دوباره‌ای داده بود که این بار با قدرت بیشتری به صحنه برگردن. از طرف دیگه فقدان تیتو در رأس نظام حکومتی یوگسلاوی میتونست عواقب خطرناکی برای دولت مردای این کشور داشته باشه. آیا جانشینای تیتو هم میتونستن تمامیت ارضی یوگسلاوی رو حفظ کنن و به آرمانهای رهبر فقیدشون پایبند بمونن؟ مرگ تیتو دولت یوگسلاوی رو دچار وضعیت بغرنجی کرده بود و کشور شرایط نامعلومی داشت. حکومت مرکزی برای اداره ایالت‌های شیشگانه با مشکلات زیادی روبرو بود، چون تا اون روز کل نظام فدرال متکی به شخص تیتو بود. تو همه ی مسائل مربوط به هر ایالت این تیتو بود که حرف اول و آخر رو میزد، یا در مورد اختلافات منطقه‌ای فقط تیتو بود که میتونست رأی نهایی رو صادر کنه. مشروعیت منحصر به فرد تیتو فراتر از نظام سیاسی کشور بود و حالا جانشیناش به هیچ عنوان نمیتونستن چنین جایگاه و اعتباری داشته باشن. قانون اساسی یوگسلاوی هم به هیچ کس چنین اختیارات نامحدودی نمیداد که بتونه در مواقع بحرانی مشکلات کشور رو به روش تیتو حل بکنه. به همین دلیل بعد از تیتو مقامات ایالت‌ها ناچار شدن به صورت مستقیم با هم مذاکره کنن و همین موضوع نگران کننده ای بود، چون هر لحظه احتمال شعله ور شدن اختلافات قدیمی بین اونها وجود داشت. مرگ تیتو دولت یوگسلاوی رو دچار وضعیت بغرنجی کرده بود و کشور شرایط نامعلومی داشت. حکومت مرکزی برای اداره ایالت‌های شیشگانه با مشکلات زیادی روبرو بود، چون تا اون روز کل نظام فدرال متکی به شخص تیتو. تو مسائل مربوط به هر ایالت این تیتو بود که حرف اول و آخر رو میزد، یا در مورد اختلافات منطقه‌ای فقط تیتو بود که میتونست رأی نهایی رو صادر کنه. مشروعیت منحصر به فرد تیتو فراتر از نظام سیاسی کشور بود و حالا جانشینای اون به هیچ عنوان نمیتونستن چنین جایگاه اعتباری داشته باشن. قانون اساسی یوگسلاوی هم به هیچ کس چنین اختیارات نامحدودی نمیداد که بتونه در مواقع بحرانی مشکلات کشور رو به روش تیتو حل کنه. به همین دلیل بعد از تیتو مقامات ایالت‌ها ناچار شدن به صورت مستقیم با هم مذاکره کنن و همین موضوع نگران کننده بود، چون هر لحظه احتمال شعله ور شدن اختلافات قدیمی بین اونها وجود داشت. بعد از تیتو آلبانیایی‌های مسلمان که 80% جمعیت کوزوو رو تشکیل میدادن حاضر نبودن چنین شرایطی رو تحمل کنن و تنها خواستشون جدایی از سربستان. از طرف دیگه سربستان هم به هیچ عنوان حاضر به جدایی کوزوو و استقلال این استان نبود. تو سال 1981 مردم کوزوو در ادامه جنبش استقلال خواهیشون دوباره به خیابونا رفتن. اونا معتقد بودن از همون زمان پایان جنگ جهانی اول و تشکیل کشور سرب‌ها، کرواتا و اسلوونی‌ها حق مردم کوزوو به خصوص مسلمانای آلبانیایی تبار این منطقه نادیده گرفته شده، چون اونا هیچ وجه اشتراکی با مردم اسلاو جنوبی نداشتن، چه از نظر زبانی و فرهنگی و چه از لحاظ مذهبی و نژادی. پس چرا باید بخشی از یک کشور کاملا متفاوت باشن؟ علاوه بر این کوزوو از نظر اقتصادی ضعیف‌ترین منطقه یوگسلاوی بود و همین موضوع در کنار جدایی طلبی آلبانیایی تبارها باعث تشدید تنش‌ها تو این استان شد و خیلی‌ها رو تو سراسر یوگسلاوی و به خصوص تو سربستان نگران کرد. هیچ کدوم از مقامات ایالت‌های شیشگانه یوگسلاوی با جدایی کوزوو از سربستان موافق نبودند. پس شورای ریاست جمهوری حکومت فدرال که یه هیئت 8 نفره بود به اتفاق آرا تصمیم گرفت علیه معترضین کوزوو وارد عمل بشه. بعد از مرگ تیتو این شورا بالاترین مقام حکومتی تو کشور یوگسلاوی بود. ارتش یوگسلاوی به شکل بی‌رحمانه این معترضین رو تو کوزوو سرکوب کرد و ده‌ها آلبانیایی در جریان این سرکوبا کشته شد. علاوه بر این تو کوزوو شرایط اضطراری برقرار شد و مجلس این استان هم به حالت تعلیق در اومد. یه بار دیگه حکومت موفق شده بود وحدت و یکپارچگی کشور رو حفظ کنه، اما خطر جدی دیگه‌ای که انسجام یوگسلاوی رو تهدید می‌کرد و به مراتب عمیق‌تر از تجزیه طلبی آلبانیایی تبارای کوزوو بود، بحران اقتصادی حاکم بر کشور بود. قبلا گفتیم که سیاست‌های اقتصادی تیتو باعث رونق این کشور شده بود و یوگسلاوی تو دهه 70 هم شرایط خوبی داشت، اما دولت برای توسعه کشور وام‌های زیادی گرفته بود و بدهی خارجی سنگینی داشت. حالا تو دهه 80 و بعد از مرگ تیتو دولت قادر به باز پرداخت بدهی‌ها نبود، تا جایی که صندوق بین‌المللی پول هم برای حل بحران این کشور دخالت کرد. دولت برای حل مشکلات مالیش ناچار بود وضعیت اقتصاد مقاومتی رو در پیش بگیره که همین مسئله مشکلات فراوونی رو برای مردم به وجود آورد. اونا به طور ناگهانی با کمبود خیلی از کالاهای اساسی زندگی روبرو شدن. مشکلی که از دهه 60 به این طرف باهاش درگیر نشده بودن و دیگه بهش عادت نداشتن. دولت مجبور شد خیلی از کالاها رو سهمیه بندی کنه و به صورت کوپونی به مردم بده. حتی به خاطر کمبود بنزین عبور و مرور خودروها زوج و فرد شد. یعنی مثلا خودروهای با پلاک زوج فقط تو روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه میتونستن تو خیابون تردد کنن. علاوه بر این جیره‌بندی های دیگه‌ای هم به وجود اومد که قیمت خیلی از کالاها رو بالا برد. نرخ بیکاری و تورم روز به روز بیشتر میشد. خیلی از کارگرها اعتصاب کرده بودن و همه اینا منجر به نارضایتی بیشتر مردم شد. میزان تورم که تو سال 1981 18% بود، تو سال 1989 به 1250% و تو سال 90 به 2600% رسید. البته تو این اوضاع وخیم اقتصادی دو ایالت اسلوونی و کرواسی شرایط بهتری داشتن. اسلوونی به خاطر مرز مشترکش با اتریش و ایتالیا از لحاظ تجاری وضعیت خوبی داشت. اونا کالاهای تولیدی خودشون رو با قیمت پایین به این کشورها صادر می‌کردن و همون کالاها رو با قیمت بالاتر به بقیه ایالت‌های یوگسلاوی می‌فروختن. بین اعتراضات معیشتی و تظاهرات استقلال طلبانه مردم یوگسلاوی تو دهه 80 میلادی رابطه پیچیده‌ای وجود داشت. برای درک این رابطه باید به سیستم توزیع درآمد بین ایالت‌های مختلف یوگسلاوی هم توجه کرد. مردم اسلوونی که درآمد بیشتری نسبت به بقیه ایالت‌ها داشتن، از اینکه مجبور بودن بخشی از درآمدشون رو به حساب صندوق توسعه ملی دولت فدرال واریز کنن، ناراضی بودن و میگفتن چرا باید حاصل دسترنج اونا خرج بقیه مردم کشور بشه. در مقابل کارگرای اهل صربستان، بوسنی و مقدونیه که به خاطر بیکاری ناچار شده بودن به اسلوونی مهاجرت کنن، مدعی بودن که اسلوونی ها از اونا سوء استفاده میکنن و همین موضوع اختلافات نژادی و اجتماعی رو بین ملیت های مختلف بیشتر میکرد. در مقابل مقامات دولت فدرال هم برای حل این بحران ها هیچ راهکار موفقی نداشتن و این باعث جدایی هرچه بیشتر ایالت ها از همدیگه میشد. حالا دیگه هر ایالت فقط به منافع شخصی خودش فکر میکرد و منافع کلان کشور یوگسلاوی برای هیچ کس اهمیتی نداشت. با شروع سال 1990 اقتصاد یوگسلاوی عملا دچار فروپاشی شد. دولت دیگه هیچ راهکاری برای حل بحران بیکاری، افزایش تورم، کسری بودجه و بازپرداخت بدهی‌های خارجی نداشت و به هیچ عنوان نمیتونه ساختار اقتصادی منسجمی تعریف کنه که با نظام مالی جهانی سازگاری داشته باشه. در واقع این کشور اول از لحاظ اقتصادی از هم پاشید و بعد از لحاظ سیاسی. حالا دیگه وقتشه که مهمترین شخصیت داستانمون رو معرفی کنیم. شخصیتی که نقش مهمی تو روند فروپاشی و تجزیه یوگسلاوی بازی کرد. کسی که تو اواخر دهه 80 و همزمان با بحران اقتصادی وارد صحنه سیاسی یوگسلاوی شد و اون فرد کسی نبود به جز اسلوبودان میلوشویچ، معروف سیاستمدار اهل صربستان. میلوشویچ تو سال 1987 و تو سن 46 سالگی به عنوان یکی از اعضای ارشد حزب کمونیست صربستان تو محافل سیاسی یوگسلاوی مشهور شد و فقط 2 سال بعد به مقام ریاست جمهوری صربستان رسید. بعدها و در جریان جنگ داخلی یوگسلاوی به خاطر جنایت‌های بی‌رحمانه‌ای که تو این جنگ اتفاق افتاد به قصاب بالکان مشهور شد که داستانش رو در ادامه با هم دیگه می‌شنویم. قبل از فروپاشی یوگسلاوی خیلی از رسانه‌های غربی میلوشویچ رو به خاطر نظرات اصلاح طلبانه‌ای که داشت با گورباچوف رهبر اتحاد جماهیر شوروی مقایسه می‌کردن. ولی نقشی که میلوشویچ تو تحولات یوگسلاوی بازی کرد اصلاً شباهتی با اقدامات گورباچوف نداشت. استراتژی اصلی میلوشویچ برای پیشبرد جاه‌طلبی‌های سیاسیش سوار شدن روی موج ملی‌گرایی سربها و استفاده از اختلافات نژادی اونا با بقیه اقوام یوگسلاوی بود. یکی از کارهای چالش برانگیزی که میلوشویچ قبل از رسیدن به مقام رئیس جمهوری صربستان انجام داد سفری بود که به کوزوو داشت. اونم درست وقتی که جو حاکم بر این استان خودمختار به شدت ملتهب. آلبانیایی‌ها همچنان برای استقلال مبارزه می‌کردند و معترض بودند و از طرف دیگه مشکلات اقتصادی مردم این منطقه رو به اوج خشم و نارضایتی رسونده بود. تو این شرایط بحرانی میلوشویچ به کوزوو رفت و تو تجمع سربای ساکن این استان که کمترین جمعیت منطقه رو داشتن حاضر شد و توی سخنرانی پرشور علاوه بر انتقاد از تجزیه طلبی آلبانیایی‌ها به سربها اطمینان داد که ازشون در مقابل آلبانیایی‌های مسلمان حمایت می‌کنه. ضمن اینکه با صراحت بی سابقه ای از اونا خواست که خودشون هم در مقابل مسلمانای کوزوو از حقوق اساسیشون دفاع کنن. این اولین بار تو تاریخ سربستان بود که یک رهبر سرب به طور علنی خودش رو به عنوان متحد سربهای ساکن کوزوو در مقابل اکثریت آلبانیایی این استان قرار میداد. اونم در حالی که از سالها قبل و حتی در زمان حیات تیتو کوزوو یکی از مناطق پرمناقشه کشور بود و دمیدن تو آتش اختلافات نژادی تو این منطقه بازی با دم شیر محسوب میشد. فعالیت سیاسی میلوشویچ بعد از انتقاد مستقیم از جدایی طلبی آلبانیایی کوزوو بیشتر و پررنگ تر شد، چون حالا دیگه فقط یکی از اعضای حزب کمونیست نبود و هر روز بین سربها حتی اونایی که کمونیست هم نبودن محبوب تر از قبل میشد. در واقع میلوشویچ در جهت پیشبرد اهداف سیاسی خودش بود که از ملی‌گرایی آلبانیایی‌ها انتقاد می‌کرد و با این کارش خیلی زود به قهرمان سربهای ساکن کوزوو تبدیل شد. حتی بجز کوزوو تو بلگراد پایتخت یوگسلاوی هم روز به روز به تعداد طرفداراش اضافه می‌شد. تو همون روزا آکادمی علوم و هنر سربستان مقاله‌ای منتشر می‌کنه که نویسندش علاوه بر انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت مطالبی هم در مورد بیتوجهی حکومت نسبت به حقوق سربها می نویسه. این مقاله جنجالی میشه و سر و صدای زیادی به پا میکنه و بین روشنفکرای سرب و محافل سیاسی کشور دست به دست میشد. نکته جالب این نوشته به کار بردن کلمه نسل کشی بود. نویسنده تو مقالش بارها این کلمه رو تکرار کرده بود تا از افکار ملیگرایانه سربها حمایت بکنه. مقاله بدون ارائه هیچ سند معتبری ادعا کرده بود که سربهای ساکن یوگسلاوی تو کرواسی و کوزوو بارها قربانی نسل‌کشی‌های وحشیانه شدند، ادعایی که با واقعیت فاصله زیادی داشت. اما نویسنده مقاله با قربانی جلوه دادن سربها در واقع می‌خواست از تعصبات نژادپرستانه مردم سربستان حمایت بکنه. این مقاله به میلوشویچ یه فرصت طلایی داد تا بتونه به بالاترین جایگاه قدرت تو یوگسلاوی نزدیک و نزدیکتر بشه. اون تو سخنرانی‌های تبلیغاتیش با استناد به مطالب این مقاله ادعا می‌کرد که جون سربها تو گوشه گوشه یوگسلاوی در خطره و فقط شخص خودشه که میتونه از اونها در مقابل آزار و خشونت اقوام دیگه اسلاو محافظت بکنه. حالا بریم ببینیم داستان این نسل‌کشی سربها و ادعایی که پایه و اساس اون پروپاگاندای میلوشویچ شد برای رسیدن به قدرت چی بود، تا چه حد هم واقعیت داره و درسته. اولین بار اواسط دهه 80 میلادی بود که روشنفکرهای یوگسلاوی به صورت علنی از نسل کشی سربها به دست مردم کرواسی تو جریان جنگ جهانی دوم صحبت کردند. تو قسمت قبل گفتیم که در دوران جنگ جهانی دوم اوستاشاها به رهبری پاولیچ تو کرواسی قدرت رو در اختیار داشتند. کرواسی در دوران حکومت رژیم اوستاشاها برخلاف بقیه ایالت‌های یوگسلاوی هم پیمان هیتلر و متحدینش شد. پاولیچ هم مثل هیتلر از یهودی‌ها و همینطور از نژاد سرب متنفر بود. برای همین تو دوران حکومتش ده‌ها هزار نفر از سربای ساکن کرواسی کشته شدند یا سر از اردوگاه‌های کار اجباری درآوردند. این یه واقعیت تاریخی بود. اما ملی‌گراهای سرب و به خصوص شخص میلوشویچ با تحریف این واقعه و اغراق در مورد تعداد کشته شده‌ها تلاش می‌کردند روحیه ملی‌گرایی سربها رو هرچه بیشتر تحریک بکنن تا به اهداف سیاسی خودشون برسن. در واقع اونا سیاست بیرحمانه رژیم اوستاشا رو به کل ملت کرواسی تعمیم میدادن و جوری روی این موضوع مانور تبلیغاتی میدادن که انگار همه کرواتا از سرپا بیزارن و در طول تاریخ هر موقع فرصت کردن اونا رو مورد خشونت و آزار قرار دادن، در حالی که کشتار سرپا تو جنگ جهانی دوم فقط به خواست و دستور پاولیچ انجام شده بود و مردم کرواسی نقشی تو این ماجرای غم انگیز نداشتن. حتی هزاران نفر از خود کروات ها هم قربانی سیاست های خشونت آمیز اوستاشه ها شده بودن. میلوشویچ امیدوار بود با استفاده ابزاری از این فجایع و تقویت هرچه بیشتر افکار نژادی تو سرپا بتونه مثل تیتو رهبر یوگسلاوی بشه. البته تیتو سعی میکرد اقوام متنوع اسلاو رو با هم متحد کنه و یه هویت مشترک بهشون بده، ولی میلوشویچ فقط میخواست سربا رو متحد کنه و سرنوشت بقیه ملت‌های ساکن یوگسلاوی براش اهمیتی نداشت. میلوشویچ معتقد بود به دلیل اختلافات زیادی که بین جمهوری‌های شیشگانه یوگسلاوی وجود داشت، مدل حکومت فدرال فعلی دیگه جواب نمیده و کشور باید یه بار دیگه به رهبری خودش از نو متمرکز و متحد بشه. اون خواستار تغییر قانون اساسی بود، اما برای رسیدن به این هدف باید حمایت اکثریت شورای ریاست جمهوری فدرال رو به دست می آورد. برای این کار اول از همه تلاش کرد متحدین سیاسی خودش رو تو جمهوری‌های شیشگانه و استان‌های زیرمجموعه‌شون به قدرت برسونه. اون با تحریک مردم به برگزاری تجمعات اعتراضی علیه دولت‌ها موفق شد مقامات خیلی از مناطق کشور از جمله مونتنگرو، کوزوو و چند تا از استان‌های دیگه سربستان رو برکنار کنه تا دوستا و حامیای خودش جایگزین اونا بشن. حتی بعد از تغییر مقامات کوزوو با نفوذی که بین نماینده‌های پارلمان سربستان داشت موفق شد رأی اکثریت این مجلس رو برای انحلال خودمختاری کوزوو به دست بیاره. پارلمان سربستان ضمن تصویب طرح انحلال خودمختاری استان کوزوو همه اختیاراتی رو هم که تیتو طبق قانون اساسی 1974 به این استان داده بود لغو کرد. اقدامی که منجر به خشم بیشتر آلبانیایی‌ها و افزایش تنش بین اونا و همشهری‌های سربش شد. میلوشویچ با اقدامای شبیه همین کاری که در کوزوو کرد فقط در عرض چند ماه موفق شد کنترل نصف یوگسلاوی رو به دست بگیره. حالا دیگه توی شورای ریاست جمهوری فدرال 4 رأی موافق هم داشت. البته تعداد اعضای این شورا 9 نفر بود. 6 نفر رئیس جمهورهای ایالت‌های شیشگانه بودند، 2 نفر مقامات دو استان خودمختار کشور و نفر نهم رئیس حزب کمونیست یوگسلاوی بود. میلوشویچ فقط یه رأی دیگه لازم داشت تا اکثریت این شورا رو به دست بیاره و بتونه تغییرات مورد نظرش رو در اصلاح قوانین کشور اعمال بکنه. تا حالا تونسته بود به شکل عجیبی حمایت 2 دسته کاملا متفاوت از مردم رو به دست بیاره. دسته اول طرفدارای استقلال سربستان بودن و دسته دوم کسایی که یوگسلاوی یکپارچه و متحد رو می‌خواستن. میلوشویچ تنها کسی بود که میتونست این کار غیر ممکن رو انجام بده و بین هر دو گروه که کاملا با هم مخالف بودن محبوب باشه. همزمان با قدرت گرفتن بیشتر میلوشویچ تو یوگسلاوی، کشورهای دیگه بلوک شرق درگیر اتفاقای کاملا متفاوتی بودن. جهان کمونیستی در حال فروپاشی بود. مردم تو کشورهای چکسلواکی، بلغارستان و رومانی به خیابونا اومده بودن و علیه حکومت‌های کمونیستیشون شعار میدادن، تا اینکه بالاخره تو اواخر سال 1989 با فرو ریختن دیوار برلین قیام ملی کشورهای بلوک شرق به پیروزی رسید و این کشورها از زیر سلطه اتحاد جماهیر شوروی بیرون اومدن و به دنیای آزاد ملحق شدن. تو یوگسلاوی مردم اسلوونی اولین کسایی بودن که به این جنبش پیوستن و علاوه بر استقلال کشورشون خواستار آزادی بیان و پیوستن به بازار آزاد و دنیای سرمایه‌داری بودن. اسلوونیای معترض به خیابونا رفته بودن تا فریاد بزنن دیگه نمیخوان تحت حاکمیت دولت کمونیست یوگسلاوی باشن و در نهایت وقتی دامنه اعتراضات گسترده تر شد، پارلمان اسلوونی با حمایت از خواست مردم قانونی تصویب کرد که طبق اون اجرای قوانین اسلوونی نسبت به قوانین فدرال اولویت بالاتری پیدا کرد و این یعنی شروع روند جدایی اسلوونی از یوگسلاوی و استقلال این کشور. بعد از اسلوونی نوبت کرواسی بود. کروات‌های جدایی طلب تو مسیر استقلال کرواسی 2 مانع اساسی داشتن. یکی مقامات حکومت مرکزی یوگسلاوی که طبیعتاً مخالف تجزیه کشور بودن و دومی سربا و به خصوص سربای ساکن کرواسی که تو اون روزا تحت تأثیر برنامه‌های پوپولیستی میلوشویچ بیشتر از همیشه از کروات ها تنفر پیدا کرده بودن. البته سربا بزرگترین نژاد یوگسلاوی بودن و کروات ها همیشه در مقابل اونها موقعیت ضعیفتری داشتن و همین موضوع یکی از عوامل اصلی جدایی طلبی کروات ها بود. با شروع فروپاشی نظام جهانی کمونیستی، مردم کرواسی هم بعد از اسلوونی ها دست به تظاهرات زدن، تا جایی که حزب کمونیست کرواسی ناچار شد با برقراری یک نظام چند حزبی تو این کشور موافقت بکنه. دیگه کرواسی تحت حکومت نظام تک حزبی کمونیستی نبود. خیلی زود بیشتر از 30 حزب مختلف تو این کشور شروع به کار کردن که از بین اونا حزب اتحاد دموکراتیک کرواسی به شدت ملی‌گرا و خواستار استقلال کرواسی. مقامات این حزب به صراحت علیه سربها و نفوذ زیادی که تو همه ایالت‌های یوگسلاوی داشتن موضع گرفتن. توجمان رهبر حزب تو یکی از سخنرانی‌هاش با انتقاد از قدرت و نفوذ بالای سربها تو حکومت فدرال گفت سربها هم مثل باقی ملت‌ها فقط بخشی از جمعیت یوگسلاوی رو تشکیل میدن. پس چرا باید بر کل کشور حاکم باشن؟ فعالیت‌های سیاسی و تبلیغاتی حزب اتحاد دموکراتیک کرواسی به رهبری توجمان مسیر استقلال کرواسی رو روز به روز هموارتر میکرد. توجمان هم مثل میلوشویچ از مظلومیت کروات‌ها در مقابل سربها میگفت و حتی جنایت‌های رژیم اوستاشا علیه سربها رو توجیه میکرد و میگفت اقدامات رژیم اوستاشا برای مقابله با کمونیسم بوده و این رژیم برنامه مدونی برای کشتار سربها نداشته. روش توجمان هم برای تحقق رویای استقلال کشور کرواسی تحریک احساسات ملی‌گرایانه کروات‌ها بود. روش موفقی که همیشه هم جواب میده. اما اوضاع بوسنی با کرواسی و اسلوونی کاملا متفاوت بود. مقامات بوسنی و هرزگوین برخلاف کروات ها نمیخواستن با سربستان درگیر بشن چون ترکیب جمعیتیشون اجازه چنین کاری رو بهشون نمیداد. بوسنی برخلاف بقیه ایالت های یوگسلاوی اکثریت مطلق نژادی نداشت. تو سال 91 40% جمعیت بوسنی مسلمان، 31%شون سرب و 17% کروات بودن. به علاوه چند تا اقلیت نژادی کوچیک دیگه که همشون با هم در حال زندگی بودن. مردم بوسنی میدونستن که تجزیه یوگسلاوی و همینطور جدایی بوسنی از یوگسلاوی برای اونا به شدت خطرناکه، چون هیچ اکثریتی تو این کشور وجود نداشت و هر دسته اهداف خودش رو دنبال میکرد و این باعث هرج و مرج وحشتناکی شده بود. بوسنی از دو طرف با کرواسی و از یه طرف با سربستان هم مرز بود و همین موضوع به خودی خود این منطقه رو به شدت ناپایدار و خطرناک میکرد. به همین خاطر سیاستمدارای بوسنیایی تلاش میکردن همچنان به نظرات تیتو، یعنی اتحاد و یکپارچگی یوگسلاوی، پایبند بمونن و حرفی از استقلال نزنن. اوضاع به همین صورت پیش میرفت تا اینکه روز 22 ژانویه سال 1990 14مین کنگره حزب کمونیست یوگسلاوی تو بلگراد، پایتخت این کشور، شروع به کار کرد. قرار بود تو این کنگره رئیس جدید حزب انتخاب بشه، موضوعی که برای میلوشویچ اهمیت زیادی داشت و میتونه سرنوشت سیاسیشو رقم بزنه. اگه موفق میشد یکی از نزدیکا و حامیای خودش رو به ریاست حزب برسونه، رأی پنجم شورای ریاست جمهوری فدرال رو هم به دست می آورد و به همه اهدافش میرسید. همونطور که گفتیم میلوشویچ تا اونجا تونسته بود از بین اعضای 9 نفره شورا رأی 4 نفر رو به مثبت تغییر بده. در واقع رأی مثبت 4 نفر رو به نفع خودش کسب کرده بود. حالا اگه یه فردی به ریاست حزب می رسید، از دوستا و همفکراش می شد و عضو پنجم شورا هم می شد و به نفع میلوشویچ رأی می داد، حالا دیگه میلوشویچ می تونست اکثریت آرای شورای ریاست جمهوری رو به دست بیاره و دیگه تم. بیشتر اعضای حزب کمونیست یوگسلاوی ملیت سرب داشتن و برای همین ترکیب اتحادیه به نفع سربستان بود. از طرف دیگه میلوشویچ هم که یه سرب متعصب و ملی‌گرا بود، بین اعضای حزب محبوبیت زیادی داشت. بنابراین به راحتی میتونست نظرات شخصی خودش رو تو این کنگره اعمال بکنه. برای همین تو روز دوم این کنفرانس اسلوونی‌ها و کروات‌های حزب که شاهد اعمال نفوذ میلوشویچ بین اعضای سرب حزب بودن، به عنوان اعتراض جلسه رو ترک کردن تا تعداد اعضای حاضر در جلسه کمتر از حد نصاب بشه و نتونن رأی گیری بکنن. قرار شد جلسه بعدی خیلی زود برگزار بشه، اما سیر تحولات تو یوگسلاوی شکلی در واقع پیدا کرد و به گونه‌ای پیش رفت که در نهایت این کنگره دیگه هیچ وقت برگزار نشد و از اون تاریخ اتحادیه کمونیستای یوگسلاوی به طور رسمی از هم فرو پاشید. نماینده‌های اسلوونی و کروات با خروج خودشون از نشست حزب و ممانعت از انتخاب رئیس جدید، همه نقشه های میلوشویچ رو برای حکمرانی بر کل یوگسلاوی نقشه بر آب کردند. هرچند که میلوشویچ دستبردار نبود و همچنان به فعالیت‌های سیاسی خودش ادامه می‌داد و تمرکز اصلیش هم روی اتحاد سرب‌های ساکن یوگسلاوی بود. حالا دیگه یوگسلاوی عملاً به دو گروه تقسیم شده بود، به دو قسمت تقسیم شده بود. یک طرف سربستان و مونتنگرو بودند که از یک پارچگی کشور حمایت کردند و با جدایی هیچ کدوم از جمهوری‌ها موافق نبودند. در واقع سربا و در رأسشون میلوشویچ با استفاده از قدرت و نفوذی که داشتن می‌خواستن به تمام یوگسلاوی حکومت بکنن. در طرف دیگه کرواسی، مقدونیه و اسلوونی بودند که اهداف استقلال طلبانه داشتن و نمی‌خواستن تحت کنترل سربا بمونن. بوسنی و هرزگوین هم که از هیچ کدوم از طرفین حمایت نمی‌کرد و ممتنع بود. جمهوری‌های شیشگانه دیگه به صورت علنی در مقابل هم قرار گرفته بودند و هیچ نقطه اشتراکی با هم نداشتند. شمارش معکوس برای فروپاشی یوگسلاوی شروع شده بود. تو ماه آوریل سال 1990، یعنی دو ماه بعد از برگزاری ناموفق کنگره حزب کمونیست تو اسلوونی، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. انتخاباتی مستقل که زیر نظر حکومت فدرال نبود. از سال 1945 به بعد این اولین بار بود که یکی از جمهوری‌های تابعه یوگسلاوی انتخابات آزاد برگزار می‌کرد. در واقع اسلوونی با این کارش گام اول جدایی از یوگسلاوی و اعلام استقلالش رو برداشته بود. این انتخابات با شور و هیجان زیادی برگزار شد و رئیس جمهور منتخب بعد از پیروزی اعلام کرد که هدف اول دولت جدید اسلوونی ورود به دنیای سرمایه‌داری و هدف دومش استقلال کامل کشور اسلوونیه. یه ماه بعد تو کرواسی هم مثل اسلوونی انتخابات آزاد برگزار شد و توجمان رهبر حزب ملیگرای اتحاد دموکراتیک کرواسی به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب شد. همونطور هم که قبلا گفتم، هدف اصلی این حزب تشکیل کشور مستقل کرواسی بود و اون روزا شرایط برای تحقق این هدف بیشتر از همیشه مهیا شده. رئیس جمهور جدید کرواسی کار رو تا جایی پیش برد که برای کشورش پرچم هم انتخاب کرد. توجمان در حالی که هنوز کرواسی یکی از جمهوری‌های تابعه یوگسلاوی به حساب می‌اومد، مقابل چشم دوربین‌های تلویزیونی با اشتیاقی خاص به اهتزاز درآوردن پرچم سنتی کروات‌ها رو تماشا کرد، پرچمی که قدمتش به قرن 16 می‌رسه و کاملاً شبیه همون پرچمی بود که رژیم اوستاشاه در طول دوران حکومتش در زمان جنگ جهانی دوم برای کرواسی انتخاب کرده بود. اقدام بعدی دولت جدید کرواسی محدود کردن امتیازها و حقوق اقلیت سرب ساکن کرواسی بود که باعث شد سربا یه شبه همه قدرت اقتصادی و نفوذشون رو در کرواسی از دست بدن و همین باعث نارضایتی و گرایش اونها به سمت اقدامات خشونت آمیز شد. توجمان میخواست دست سربا رو همه جوره از کرواسی کوتاه کنه و تو این مسیر هر کاری که لازم بود انجام میداد. تو تابستون سال 90 مردم منطقه سرب نشین کراینا، یکی از استانهای کرواسی، علیه دولت جدید کرواسی دست به اسلحه بردن و به صورت یک طرفه جدایی این منطقه رو از کرواسی اعلام کردن. قیام سربهای کرواسی به میلوشویچ یه فرصت دیگه داد تا پروپاگاندای خودش رو پیش ببره. اون به صورت رسمی از مردم سرب ساکن کرواسی حمایت سیاسی و نظامی کرد و اینطوری بعد از شکستن تو آخرین کنگره حزب کمونیست هدف جدیدی برای خودش در نظر گرفت. میلوشویچ حالا میخواست به جای کل یوگسلاوی رهبر منطقه‌ای بشه که اسمشو گذاشته بود یوگسلاوی کوچیک، که شامل سربستان، مونتنگرو، مقدونیه، بخشایی از بوسنی و مناطق سربنشین کرواسی میشد. اون میخواست همه سربای یوگسلاوی رو با هم متحد کنه و همه بخشای سربنشین در مناطق مختلف یوگسلاوی رو از این ایالت‌ها جدا کنه تا زمینه سربستان بشه، چیزی که کاملا برخلاف میل دولت تازه تأسیس کرواسی بود. کرواسی به هیچ عنوان موافق جدایی کراینا نبود و همین باعث اختلافات شدید بین میلوشویچ و مقامات کرواسی شد که در واقع اختلافات تاریخی سربا و کروات ها را نشون میداد. جالبه که توجمان رئیس جمهور کرواسی درست مثل میلوشویچ یک کرواسی مستقل میخواست و قصد داشت همه نواحی کروات نشین کشور رو به این کرواسی مستقل ضمیمه کنه. قربانی اصلی این جاه طلبی های توجمان و میلوشویچ بوسنی و هرزگوین بود. بوسنی علاوه بر جمعیت 40% مسلمونش هم مناطق کروات نشین داشت و هم مناطق سرب نشین. میلوشویچ مناطق سرب ها رو میخواست و توجمان مناطق کروات ها رو. زیاد خواهی های این دو نفر بوسنی رو عملا در آستانه جنگ داخلی قرار داده بود و در نهایت کار به جایی رسید که میلوشویچ و توجمان تو ماه مارس و آوریل سال 91 دوبار با هم ملاقات کردن تا در مورد نحوه تقسیم بوسنی مذاکره کنن. اونا بدون توجه به شرایط مردم بوسنی توافق کردن مناطق سرب نشین بوسنی زمینه سربستان بشه و مناطق کروات نشین زمینه کرواسی. اما در مورد سرنوشت جمعیت مسلمان به نتیجه مشخصی نرسیدن. یا باید یک کشور کوچیک مسلمان تأسیس می‌شد یا اینکه این جمعیت رو هم بین خودشون تقسیم می‌کرد. رئیس جمهور وقت بوسنی علی عزت بگوویچ از مسلمانای این کشور بود که میلوشویچ و توجمان کلاً به حسابش نمی‌آوردن و فکر می‌کردن هر کاری دلشون بخواد میتونن تو بوسنی انجام بدن، چون بگوویچ قدرت و نفوذ زیادی نداشت. بگوویچ مخالف تقسیم بوسنی بود، چون بازنده اصلی این اقدام قطعاً مسلمانای بوسنی می‌شدن. در صورت جدایی مناطق سربها و کروات‌ها عملاً چیزی از بوسنی باقی نمی‌موند و اون قسمت باقی مونده اصلاً برای اسکان جمعیت مسلمان این کشور کافی نبود. بگوویچ میدونست مردم بوسنی روزای وحشتناکی رو در پیش دارن، اما هیچ کاری جز سخنرانی‌های اعتراضی ازش بر نمی‌اومد. کنترل اوضاع دست دولت فدرال هم خارج شده بود. تجزیه یوگسلاوی که با برگزاری انتخابات آزاد تو اسلوونی و کرواسی شروع شده بود داشت وارد مرحله نهایی می شد. دیگه به طور کامل مشخص بود یوگسلاوی به عنوان یک کشور متحد دوام چندانی نمیاره و فقط این پرسش مطرح بود که آیا فروپاشی این کشور به صورت مسالمت‌آمیز اتفاق می افته یا از طریق جنگ داخلی. تو ادامه این مناقشات تو روز 25 ژوئن 1991 مقامات اسلوونی و کرواسی به طور رسمی اعلام استقلال کردند و از قلمرو یوگسلاوی خارج شدند. دیگه یوگسلاوی فدرالی که تیتو تو سال 1945 تأسیس کرد و حدود 40 سال هر کاری که میشد انجام داد تا یک پارچگی و اتحاد مردمش رو حفظ کنه وجود خارجی نداشت. سایه سیاه جنگ رو سر مردم این کشور سنگینی میکرد. جنگی خانمانسوز که قرار بود حدود یک دهه ادامه داشته باشه و میلیون ها نفر از مردم این کشور رو درگیر خودش کنه. مردمی که اسیر تعصبات نژادی شده بودن و خبر نداشتن چه سرنوشت تلخی در انتظارشونه. چیزی که شنیدید قسمت دوم از پرونده جنگ بالکان و قسمت 90 از پادکست پرچم سفید بود. خیلی ممنونم که این قسمت رو شنیدید. این قسمت در اسفند 1402 منتشر شده و امیدوارم که خوب باشید و تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید. پادکست پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها آواره کشته و زخمی به جا گذاشته، موضوعی به نام جنگ.